ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در شهر سوچی در روسیه آغاز شد. اسرائیل و آمریکا در آغاز جلسه نشست ورشو خواستار مقابله با ایران شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار پیگیری قصور احتمالی در حادثه حمله به اتوبوس سپاه پاسداران شد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در شهر سوچی در روسیه با هدف بررسی تحولات سوریه آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آغاز این نشست خواستار افزایش تلاش‌ها برای پاکسازی شهر ادلب در سوریه شد. حسن روحانی گفت که از عملیات پاکسازی منطقه ادلب حمایت می‌کند و بر این باور است که رها کردن اعضای جبهه نصره در آن منطقه فقط به این دلیل که به گفته او نام خود را عوض کردند اشتباه است. پیش از شروع نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواستار افزایش همکاری‌های روسیه، ترکیه و ایران در سوریه به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد. اجازه بدید که بشنویم از آنا رایسکایا در همین رابطه و دیگر اینکه بنا به بیانیه‌ای که کاخ کرملین منتشر کرده، هدف از اجلاس یک روزه در سوچی بررسی گام‌های بعدی مشترک برای دستیابی به توافق‌های بلندمدت با هدف عادی‌سازی وضعیت در سوریه است.
اجلاس روز پنجشنبه در سوچی چهارمین گرد همایی رهبران روسیه، ترکیه و ایران با محوریت سوریه است و به گزارش خبرگزاری ها سه مسئله عمده در کانون توجه آن بود: وضعیت ادلب، مسئله کردها به ویژه پس از خروج نیروهای آمریکایی و تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه. در آستانه اجلاس سوچی سخنگوی کرملین اعلام کرد وضعیت ادلب دغدغه اصلی روسیه است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ابتدای این اجلاس تاکید کرد باید اقداماتی برای پاکسازی هرچه سریع‌تر این منطقه از تروریست ها انجام شود. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار دوچندان شدن تلاش ها برای احیای کنترل دولت بشار اسد بر سراسر سوریه از جمله ادلب شد. اما رجب طیب اردوغان بر ضرورت جلوگیری از بحران انسانی و تحریک موج جدید آوارگان تاکید کرد. اردوغان همچنین گفت تمامیت ارضی سوریه تنها در صورت حفظ خواهد شد که نیروهای کرد از شهر منبج در شمال سوریه و همچنین از مناطق شرق فرات بیرون بروند. باریس دالگوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران اختلاف ها را نمایان‌تر ساخته.
توافق این سه کشور درباره برقراری آتش بس در سوریه باعث کاهش چشمگیر خشونت ها شده، اما از آن پس اختلاف ها اجازه نداد پیشرفتی حاصل شود و مواضع متضاد بر دست کم سه مسئله بر اجلاس سوچی نیز سایه انداخته. اول، وضعیت سرزمین‌های کردنشین در شمال شرق سوریه. گزینه مطلوب ترکیه ایجاد منطقه حائل و نظارت بر آن از سوی نظامیان ترک است و مصرانه به دنبال این راه است. اما روسیه و ایران می‌خواهند اسد سراسر سوریه را کنترل کند و حامی توافق کردها با دولت دمشقند. مسئله دوم ادلب است که عملاً تحت کنترل کامل گروه‌های جهادی درآمده، اما ترکیه تمایلی به مقابله با آنها ندارد. سومین و دشوارترین مسئله تنش میان اسرائیل و ایران و تأثیر منفی آن بر روابط ایران و روسیه است. از یاد نبریم که منافع و دیدگاه‌های سه کشور درباره سوریه پس از جنگ نیز اغلب متضاد است.
اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی با نشست صلح و امنیت خاورمیانه در ورشو مصادف شده که طی آن آمریکا و اسرائیل ایران را تهدید اصلی خاورمیانه خواندند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از نقش این کشور در سوریه قدردانی کرد و گفت مسکو و تهران در هماهنگی کامل هستند و همکاری دو کشور در سوریه نتایج مطلوبی به بار آورده. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت به رغم فشار و تحریک ها ترکیه و ایران به روند آستانه متعهد هستند. یک بیانیه نهایی که از سوی مقامات کرملین خوب و مثبت توصیف شده در پایان اجلاس سوچی صادر شد و در آن روسیه، ترکیه و ایران اعلام کردند که اتفاق نظر دارند خروج آمریکا از سوریه به حل این بحران کمک خواهد کرد. نیکلای زلوبین تحلیلگر سیاسی میگوید به رغم توافق‌های سران سه کشور پایان بحران سوریه همچنان دست نیافتنی است.
مشکل این است که بحران سوریه غیر قابل حل شده. تنها راه حل آن ایجاد چند کشور است که نیروهای بین المللی بر امنیت آنها نظارت داشته باشند. اما کشورهای غربی این مسئولیت را نپذیرفتند و سوریه را به روسیه واگذار کردند که در ابتدا به دنبال تحقق اهدافی بود که ربطی به حل این بحران نداشت و اکنون حتی از عهده حل مسائل جاری بر نمی آید. یکی از امیدهای روسیه پیدا کردن راه حل در ائتلاف با ترکیه و ایران است، اما قابلیت‌های این سگانه محدود و اختلاف‌هایشان چشمگیر است. ممکن است در صورت اراده سیاسی پیشرفت حاصل شود، اما انتظار نمی‌رود اجلاس سوچی با تصمیمات مؤثر پایان یابد و راه حل مسائل موجود همچنان دور از دسترس است.
پیش از آغاز اجلاس سگانه روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه، دیدارهای دو جانبه رهبران سه کشور نیز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، دیدار ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، دومین مذاکراتشان طی 20 روز گذشته همچنان به سوریه و به ویژه ادلب اختصاص یافته. و طی دیدار ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، همکاری‌های دو جانبه در عرصه تجاری اقتصادی مطرح شد. روحانی و اردوغان نیز دیدار و درباره سوریه گفتگو کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حمله انتحاری چهارشنبه به یک اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان که دست کم 27 کشته بر جای گذارده و جریان شبه نظامی تجزیه طلب سنی جیش العدل مسئولیت آن را تقبل کرده است، واکنش هایی را به همراه داشته است. این واکنش ها هم داخلی و هم بین المللی بودند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
در عکس العمل به حمله انتحاری مرگبار چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ارتباط عاملان با سازمان‌های جاسوسی برخی کشورها را مسلم خوانده به دستگاه‌های مسئول تأکید کرده است موضوع را با جدیت دنبال کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز حمله مرگبار چهارشنبه را لکه ننگ دیگری بر کارنامه سیاه حامیان اصلی تروریسم در کاخ سفید، تل آویو و ایادی منطقه‌ای آنان عنوان کرده که به عبارت وی هم اقدامات مضحک و تصنعی برای ایران هراسی و هم ادعای مبارزه با تروریسم و امنیت آفرینی برای خاورمیانه را دارند، اما به نوشته رئیس جمهوری اسلامی جان و مال مردم سراسر منطقه قربانی سوداگری تسلیحاتی آنان و دلارهای آلوده به خون مظلومان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در توییتر نوشته آیا تصادفی است که در همان روزی که به توصیف ظریف سیرک ورشو آغاز می شود ایران هدف ترور قرار می گیرد؟ وی ادامه داده به خصوص وقتی که دنبال روهای همان به گفته وی تروریست ها آن را از خیابانهای ورشو تشویق و با رباتهای توییتری از آن حمایت می کنند. ظریف شواهدی را برای این ادعایش ارائه نکرده است. محمد جواد ظریف در پایان نوشته ایالات متحده به نظر می رسد همیشه همان گزینه های به گفته وی اشتباه را انتخاب می کند، اما انتظار نتایج متفاوت دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیام تسلیت خود خواستار اهتمام جدی پاکستان درباره حضور به نوشته وی تروریست ها در خاک آن کشور شده است. از سوی مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت شهر زاهدان حمله مرگبار چهارشنبه را محکوم کرده به سیمای جمهوری اسلامی گفته است:
این حادثه را به شدت محکوم میکنیم ما و واقعا ما یه نگرانی هست. الحمدلله اخیراً با همین تلاشایی که نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و دیگر دستان در کاران دارند و حمایت مردم، الحمدلله استان امن بوده و ما باید برای ناامنی هیچ کسی در اینجا نیست که متضرر نشه و هیچ کسی نیست که ناراحت و نگران نشه و باید آمادگیمون را بیشتر بکنیم.
در این میان فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری تاکید کرده است سپاه پاسداران راسخ‌تر و مصمم‌تر از گذشته ضمن صیانت از امنیت و مرزهای میهن انتقام خون جان باختگان را از دشمنان خواهد گرفت. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند اتحادیه اروپا، بریتانیا، چین، هند، پاکستان، ترکیه، کویت، جبهه خلق برای آزادی فلسطین و حزب الله لبنان در پیام‌های جداگانه حمله انتحاری مرگبار چهارشنبه در استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرده به بازماندگان و خانواده‌های جانباختگان و دولت ایران تسلیت گفتند. خبرگزاری‌های ایران حمله مرگبار چهارشنبه را تروریستی خوانده، تلفات آن را دست کم 27 کشته و 13 زخمی گزارش کردند. گروه شبه نظامی تجزیه طلب جیش العدل به گزارش خبرگزاری‌ها در اطلاعیه مدعی شده کلیه 40 سرنشین اتوبوس کشته شدند. پاییز گذشته در حمله افراد مسلح به یک رژه نظامی که به مناسبت آغاز جنگ 8 ساله در شهر اهواز برگزار می‌شد 25 تن کشته شدند که در میانشان 12 عضو سپاه پاسداران قرار داشتند. حمله‌ای که گروه حکومت اسلامی داعش و یک جناح تجزیه طلب به اسم حرکت و نزال العربی و تحریر الاهواز مسئولیت آن حمله را مدعی شدند. حدود 2 هفته قبل گروه جیش العدل مدعی مسئولیت 2 بمب‌گذاری در زاهدان شد که 3 مأمور نیروی انتظامی در آن زخمی شدند. 2 ماه پیش نیز 1 بمب‌گذاری انتحاری در بندر چابهار موجب کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و زخمی شدن 42 تن شد. پیش از آن حدود 4 ماه قبل جیش العدل مدعی مسئولیت ربودن 10 مأمور امنیتی شد که تاکنون برخی از آنها آزاد گردیدند. خبرگزاری‌ها حمله چهارشنبه را ضربه تازه‌ای به تصویر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندترین نیروی امنیتی در ایران گزارش کردند که مستقیماً به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد. و اما مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا صبح امروز پنجشنبه در آغاز جلسات رسمی نشست ورشو گفت دنیا بدون مقابله با ایران نمی‌تواند به صلح و امنیت برسد. مایک پومپئو که همراه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با خبرنگاران گفتگو می‌کرد همچنین گفت عقب راندن ایران محور مواجهه با مشکلات منطقه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز شام مشترک چهارشنبه با حضور مقام‌های عالی رتبه اسرائیل و برخی کشورهای عرب را نقطه عطفی تاریخی خواند و گفت در این نشست با وزرای امور خارجه کشورهای عرب آشکارا و متحد درباره برخورد با به گفته او تهدید جاری رژیم ایران گفتگو کرده است. مقام‌های رسمی به خبرگزاری فرانسه گفتند در نشست شام چهارشنبه شب بنیامین نتانیاهو در کنار نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات و بحرین مشغول صحبت و گفتگو بوده است. مصطفی ترک همدانی، حقوقدان و وکیل کارگران تأمین اجتماعی که با شکایت سعید مرتضوی به 6 ماه حبس محکوم شده بود، با فرمان عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد. آقای ترک همدانی در توییتر نوشت که بدون ندامتنامه و پشیمانی به خاطر تلاش برای استرداد اموال سازمان تأمین اجتماعی و کارگران آزاد شده است. دادگاه کیفری ویژه کارکنان دولت مصطفی ترک همدانی را به اتهام افشای حکم سعید مرتضوی پیش از قطعی شدن آن به 6 ماه حبس تعزیری و 40 ضرب شلاق محکوم کرده بود. 40 ضرب شلاق او به مدت 1 سال تعلیق شده بود. عزیزان، یادآوری می‌کنم که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. صدای شما، پیام شما و دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا خواهند بود. تنها یک شرط داره که اونها رو با دیگر شنوندگان از طریق تریبون آزاد رادیو فردا در میان بذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112.